ابتداء طلب عوضین و اموال فرمودند. بعد وارد شدند به طلب احد العوضین یا بعض احد العوضین، هر نمی‌کنه که هر دو عوض علا ما هما علیه نبوده باشد، یکسون طلب شده باشد یا بعضش طلب شده باشد. بناهن بر این که معاطا تفید الملک، هر اون چه گفته شد در طلب عوضین جاری خواهد بود. و اما بناهن علال اباحه که معاطات اراده اباحه می کنند، حالا حد عوضین که طلب شد سبب می شد که این دیگری که وجود دارد این دیگه ملک صاحبش بشه و نتواند که این مالی که داده است بگیرد. فرض کنید معطی متاع، متاعش موجود دارد، لکن ثمنی که گرفته بود، ثمن در نزد او تلف شد. حالا می تواند که رجوع کند و اون متاع را بگیرد یا نه؟ شیخ می فرماید که بعض اساتید مثل صاحب سالک و مثل بعض مشایخ اجمال متعددی فرموده ان به این که صاحب متاع بناهم فرض این است که معاطات افاده اباحه کرده است، پس متاع را همه قد مباح کرده بود بری طرف در ملک خودش باقی بود. حالا یا در ملک خودش باقی بود، حالا یا مباح کرده بود یا قصد ملکیت کرده بود، علی حال متاعی که به طرف مقابل داده بود ملک طرف مقابل نشده بود، پس متاع در ملک خودش باقیه. حالا که باقیه به مقتضای اصالت السلطنه میتواند که رجوع کند متاع را بگیرد، که مثلا عده چنین فرموده. و البته اینا بنابر این است که این اباحه‌ای که اینجا میگی، بنابر این است که طلب احد عوضین را موجب ملکیت آنما ندانسته باشید، و الا اگر ملکی طلب احد عوضین موجب ملکیت آنما لکل متعاطیین بوده باشد، از جای این حرف دیگه نیست. و همچنین بر مسلک صاحب مسالک یا آیاخون که می فرمان که معاطات افاده ملکیت می کند به شرط طلب، اینم نگی و این لفجاتی که احد عوضین که طلب شد، خب این تأثیر میکنه معاطات در ملکیت. پس بر مبنای این که معاطات اگر چه قصد ملکیت در شده باشد، تأثیری در ملکیت به وجه من الوجوه نخواهد کرد، حتی ملکیت آن ما قبل تلف را، قبل تلف احد العوضین را هم نگید. من جمله بنا می فرمان که بعض مشایخشون فرموده ان این که مالی که متاعی که در مثال ما وجود دارد محفوظ است ملکیتش لمالکه، پس به مقتضای اصالت السلطنه می تواند که رجوع درون بکند او را بگیرد. دیشبم عرض کردم چرا می فرمان اصالت السلطنه و قاعده سلطنت نمی فرمان؟ به لحاظ این است که احتمال این داده میشه به اینکه تلف اون احد عوضی موجب ملکیت عوض آخر شده باشد، پس ما شک میکنیم در بقای مالیت او، استصحاب مالیتش را میکنیم و مقتضای استصحاب مالیتش این است که سلطنت داشت باشه. و لذا تعبیر میکنم به اصالت السلطنه که میفرمان لکه اون متاعی که وجود دارد به مقتضای اصالت السلطنه میتواند به او رجوع کند. عرض ای بود چرا نمیفرمان قاعده السلطنه با اینکه تصریح مرحوم سید قاسم کاظمی یزدی رضوان الله علیه این است که قاعدش این بود که بگر قاعده سلطنه. نه، مرحوم شیخ استاد رضوان الله علیه ایشون چنین میفرمان که تعبیرشون به اصالت سلطنه به لحاظ این است که مشکوک است بقای اون متاع علا کونه ملکن لمالکه و قاعده سلطنت موضوعش اموال همه، یعنی المال المضاف فی اضافت الملکیه، پس احراز مالیتش را باید بکنی، یعنی احراز اضافه مال الى مالکه را باید بکنی و احراز این اضافه لا محاله به استصحاب خواهد بود، پس استصحاب می کنیم که این متاع اضافه ملکیش به مالکش باقی است و به مقتضای این استصحاب متعبد می شیم به حکمش که عبارت سلطنته. لذا این است که اصالت سلطنه تعبیر کرده. بعد مثل این که یک این قلت و قلتی شیخ داره که قدم و دخلی می فرمان که ما بگیم که مقتضای سلطنت داشتنش در اینجا که سلطنت بر مال خودش دارد لازمه یه سلطنت داشتن بر مال خودش این است که این مال را بگیره. به اصطلاح این تعبیر کردن من به دفع دخل لاره تعبیر صحیح نبود، قد اشکال میکنم شیخ، قد اشکال شیخ اینه که میفرمون به اینکه استصحاب سلطنت را اگر بکنی این میتواند که متاع را بگیره نسبت به ثمنی که این گرفته بود و او را تلف کرده بود، اون ثمن مضمون براش که نبود، ثمنی که وقتی که گره و زمانی که نداشت، پس ما اصالت البراءته عن المثل و القیبه که اون پولی که گرفته بود، ثمنی که گرفته بود، معادل اون ثمن را مکلف نیست به این که برگردوند. یعنی صاحب متاع که متاعش تلف شد از اون طرف متاع را میگیره، از اون طرف شک داریم در این که آیا ذمه‌اش مشغول است به این که ثمن را برگردونه معادل ثمن را یا نه، أن الأصل أن براءة عنك عن البدال، كالبدل وأنت ما رأس البراءة إعطاء البدل. ولو تعبير الشيخ بأصل البراءة درنجا بصلاة إن جملة معترزة است. چون اصل براءت دائما اصل حکمی است و اصل حکمی جاری نمی شود با بودن اصل موضوعی. قاعدش این بود که بفرما اصالت السلطنه معارض است به استصحاب عدم اشتغال ذمه، ولی تعبیر بکنم به اصالت البراءه. ارکدم اصالت البراءه اصل حکمیه، با بودن مورد اصل موضوعی، خصوصا که استصحاب جا ندارد که تعبیری به اصل براءت. مگر این که مراد شیخ این که بفرمان اصالت البراءت علی المثل و القیمه، مرادشون استصحاب باشه، یعنی استصحاب عدم اشتغال ذمت بالمثل و القیمه. بعید نیست که اصالت البراءت در ظاهر تعبیر سعی نیست، ظاهر تعبیر که بس اصل براءت از اعطاء این مثل و قیمته و اون گفته که اصل براءت جا نداره. بس لابد ما بخواییم تعدبن عبارت شیخ را چنین تعبیر میکنیم که مرادشون از اصل براءت استصحاب عدم اشتغال ذمه صاحب متاع است به بدل اون ثمنی که گرفته است. چون وقتی که اون ثمن را گرفت، ذمهش که مشغول بدل اون ثمن نبود، مباح بود برش، تصرفاتش در اون ثمن مباح بود، ذمهش به معادل اون ثمن مشغول نبود. پس استصحاب میکنیم عدم اشتغال ذمهش را به مثل و یعنی به معادل اون ثمنی که گرفته است. پس شیخ ابتداعا اشکال میفرما به این که شما میگید که اصالت السلطنه، این اصالت السلطنه معارض است به اصل براءت. اصل براءت بود جوری که معنا کرده، همون جوری که اصل سلطنت رو معنا کرده که مراد استصحاب سلطنت است، یعنی استصحاب ملکیت مال است که نتیجهش سلطنت باشد، کذالک اصل براءت در اینجا معنا کرده و که به استصحاب عدم اشتغال ذمه من تلف عنده بالمثل و القیمه. بالجمله شیخ ابتداعا میفرما که اون استصحاب اصالت السلطنه با اصالت البراءه معارضه میکنن. وقتی که معارضه کرده، لا محاله باید تساقط کنن. پس اصل سلطنتی در بین نداریم که این سبب بشه که برای این که بتواند رجوع کرد به مثل و قیمت، رجوع کرد به مال خودش. بعد از آنی که این دوتا اصل با هم معارض کردن، تساقط میکنن. وقتی که تساقط کردن، پس دلیلی نداریم برای این که بتواند صاحب متاع رجوع کرد در اون متاعی که وجود داره. واضح چون گفته؟ بعد شیخ می‌فرماید که ما اثبات کنیم بدل را به قاعده یاد که بگیم اینی که متاعش وجود دارد و مال طرف مقابل در نزد او طلب شده است، در ید او طلب شده است، یدش موجب ضمان ده. شیخ می فرمود که اولا اون یدی ضمان وقتی است که بدو حدوثی ضمانی باشد، ید صاحب متاع بر ثمنی که نزد او طلب شده است از اول ید زمان نبوده. ایضا اگر چنانچه صاحب متاع نخواهد رجوع کند به متاع خود را بگیرد، متاع خودش را نگیرد، بلا اشکال ذمه‌اش اشتغالی به بدل ندارد. انما فرض اشتغال ذمه او در صورتی است که متاع را بگیرد. اون وقت قاعده تمسک که به قاعده ید معنیش ای بشه، یعنی بگیم ید او بر اون ثمن، در مثالی که زدیم که متاع وجود داره ثمن طلب شده، ید او بر ثمن ید زمانی بوده تعلیقی، یعنی علا تقدیر این که او رجوع کند ضامن معادل این ثمن است. قاعده ید هیچ وقت زمان تعلیقی را نمی‌رسونه، دائما قاعده ید هر وقت جاری شد فعلیت زمان را می‌رسونه. زمان تعلیقی از مفاد قاعده ید خارج است. فإذن اشکالی که شیخ می‌کنند، اولا اشکالش این است که اصالت السلطنه معارض با اصالت براءت من العلل البشر و القیمه است، که تفسیر کرده به این که استصحابی که مقتضی سلطنت است معارض است با استصحاب عدم اشتغال ذمه‌اش، و نمیتوان بین این دوتا را جمع کرد که بگیم میتواند رجوع کند و به استقیمت را ندهد. خب معنیش اینه که رجوع کنه به استقیمت را ندهد، یعنی اون پولی که گرفته بود، سامانی که گرفته بود، مجانن از برای خودش بوده بود شده باشد. خب اینه گفتنی سر معارضه اینه که از اون طرف بگیم استصحاب کنیم سلطنتش را، از اون و بگیم که استصحاب میکنیم عدم اشتغال ذمه‌اش را، بگیم متاع را بگیره، اون پولم که گرفته بود تلفم شده بود همجا مجانه، پس این یک پولی از اون پول تلف شد باشه مجانه و متاع خودش را بگیره. علم داریم به خلاف این که این خلاف واقع است، که نمیشه که این پول را مفت رفت مجان رفته باشه و متاع دست با خودش باشه، یقینا نیست. پس از این جهت چون معارضه هست، اصالت السلطنه به معارضه ساقط میشه. فرمایش دویمش این است که ما به قاعده ید نمیتوانیم که اثبات کنیم بدل را از برای اون ثمنی که طلب شده است، چه این که اثبات اگر اثبات زمان لاب این معناش این است که زمان تعلیقی به قاعده ید بگرد که ضامن است علا تقدیر رجوع صاحب المتاعی فی متاعی الموجود، و قاعده ید چنین زمان تعلیقی را هیچ وقت افاده را خواهد کرد. این رد کردنشون از فرمایش بعضی مشایخ و بعضی از مثلا بزرگان را که اونا خواستن بگن که علل اباحه اون مالی که احد العوضینی که وجود دارد صاحبش میتواند رجوع کند، چون اباحه کرده بود، حال ملکیتش محفوظ بود، اباحه کرده بود و ملکش محفوظ بود، حالا ملکش بر میگردونه. در قبال این شیخ بیم بیانی که عرض کردم که معارضه و عدم جریان قاعده ید، میفرمه که نه، پس به اصالت السلطنه لا محاله باید ساقط باشه. حالا که اصالت السلطنه ساقط شد دلیلی نداریم، بلکه مثلا میتونیم بگیم که اون اباحهی که از برای طرف مقابل بود محفوظ خواهد بود، حتی به این که رجوع کنه. مثلا علای حاله این بیانی که شیخ فرموده معناش این است که این نمیتواند، این مالک عین موجوده نمیتواند رجوع کند و او را برگردد. بعد اشکال میکنه، بعد بیان خودشون اشکال میکنه و میخوان فرمایش اون بعض مشایخ را تأیید کنند. اولا می فرمان اصالت السلطنه حکومت دارد بر اصل براءت، و هیچ وقت اصلینی که احدهما حاکم و دیگری محکوم باشد معنا ندارد، که معارضه بینهما معنا ندارد، که انهو نظرشونم بینه که استصحاب سلطنت یا اصالتون سلطنت که تعبیر خودشون است اصل سببی است و اصل براءت اصل مسببی است و معنای اصل سببی و اصل مسببی این است که اگر دو شیئی باشد، یکی سبب باشه و یکی مسبب، ما اگر شکی در سبب کردیم، اصلی که در اون جاری میشد نوبت نمیذاره به این که شکی که در مسبب بکنی اصلی که مربوط به مسبب است جاری بشه. در تعبیر میگم شک سببی و شک مسببی، این که پر این دستم اصطلاح میگن شک سببی و شک مسببی، نه معناش این است که شک از شک مسبب است، شک سبب شک است، این معناش نیست. معناش این است که شک در سبب اصلی که در او جاری است مقدم است، حاکم است بر اصلی که جاری است در شک در مسبب. شک سببی یعنی شک در سبب و شک مسببی یعنی شک در مسبب. پس اصلی که در سبب است حاکم خواهد بود بر اصلی که در مسبب است و نوبت نمیذاره. در اینجا میجوره که اصالت السلطنه، حالا فعلا کلام شیخ را تفسیر میکنه، اصالت السلطنه او افاده میکنه به اینکه میتواند رجوع کند به مال خودش. بعد از آنی که رجوع کرد به مال خودش، چون علم داره که نمیشد مال دیگری مجاناً از بین رفته باشد، پس لا محاله ای بایستی ضامن به مثل و به قیمت شده باشد. اینی که رجوع میکند در حالی که مال طرف مقابل نزد او طلب شده است، به قاعده سلطنت که جاری میکنی میگیم این رجوع میکند و رجوع کردنش به مناسبت این که نمیشه مال مردم مجانا طلب شده باشد، سبب میشه از برای اینکه اشتغال ذمه طرف مقابل را ثابت کنیم. پس ثبوت اشتغال ذمه همون شخص، این شخصی که طلب شده نزد او، اشتغال ذمه او و اصالت السلطنه که ثابت شد، دیگه نوبت نمیرسد به جریان اصالت البراءه. اولا چی نمیفرم؟ حالا این درست درست نیست بیان میکنم این شما. ثانیه میفرم به این که ما علمی اجمالی داریم، به این که این شخصی که صاحب متاع است علمی اجمالی داریم، به این که ذمه این مشغول شده است، ضامن شده است، جدی که مالی که از مردم گرفته است مال مجان نگرفته بوده، مالی گرفته بوده است که اباحه او اباحه مزمنه بود، یعنی اباحه به عوض بود، به اباحه مطلقه مال مردم نگرفته بود. اون ثمن را که از مردم گرفته بود، نه اینکه ثمن براش مباح بود به اباحه مطلقه، بلکه اباحه بود به عوض، اباحه بود که در مقابلش مالی باشد. پس ما علم اجمالی داریم بین که این فعلا که مال ثمن مردم نزد او طلب شده است یا ضامن است به همین عین موجوده، یعنی عین موجوده رو باید به صاحب اون ثمن بدهد و اون متاع رو به صاحب ثمن بدهد، یا ضامن است که بدل اون ثمن رو بدهد. علم اجمالی داریم میدونم و چون علم اجمالی داریم اصل براءت الضمان جاری نمیشه و جاری نشد اصل تصادم محکم به حسابی دیه. واسه چی رو گفتن؟ شیخ میفرما می که اولا می که ما می خواهیم به یعنی بیان که گفته شد به این که اساط السلطنه معارض است و اصل برات، نه معارض نیست، اصل سببی است و اصل سببی حاکم است، پس اصل برات از اشتغال ذمه به مستقیمت نیست. فعلا هادا از اساط به اساط السلطنه این جاری بشود، اصل برات معارض نمی کند، پس قهرن این ذمه او این بر میگردوند و ذمهش هم مشغول میشه به بدن. اول چیز هم ثانیا میفرما به این که معارضه کردنش با اصل براءت معقول نیست. چی این که اصل براءت به واسطه علم اجمالی به ضمان به کلی ساقطه، معنای اصل براءت این است که این ضامن نباشه، در حالی که ما علم اجمالی داریم که یا ضامن است به این متاعی که وجود دارد یا ضامن است به مثل به معادل اون ثمنی که گرفته است. پس ما اگر اصل برات ضمان را قهرن این علم اجمالی قهرن سبب سقوط اصل براءت خواهد بود. حالا که اصل براءت ساقط شد اصل تصادم تنها میمونه بدون معارض. پس یا عدم معارضه از ناحیه حکومت است که اصل سلطنه مستقلن جاری است و معارض نداره چون حاکمه، یا از باب این که اصل براءت به واسطه علم اجمالی به ضمان اصل جاری نیست، چون که جاری نیست قهره این است که اصل سلطنه به تلخیه جاری خواهد. ولی این فکر این قلتی خیلی کوچیکی میگم بعد تا سیم را بیان کنم تا بعد حرف بزنیم شما. بهتر این بود که شیخ چنین میفرمودن که ما علم اجمالی داریم به این که این زمانی در بین هست و کلم من هما محکوم به اصل عدم، پس معارضه ما بین این دوتا اصل میشه از جد ساقط میشه، نه اینکه اصل براءت به علم اجمالی اسقاط کنه. عبارت شیخ اینه که بفرما اصل براءت ساقطه چون ما علم اجمالی به زمان داریم. بهتر این بود که چنین میفرمودن که ما علم اجمالی داریم که یا ضامنه به اون عیب متاع به عین به اون متاع که موجود است، یا ضامن است که او را بدهد، یا ضامن است که این معادل اون ثمن را بدهد که بدل مثل قیمت بدل هر چی. و اصل عدم این اشتغال ذمه‌ش است به دادن اون متاع، و از اون طرف هم اصل عدم اشتغال ذمه‌ش است به اعطای معادل ثمن. و میدانیم این دوتا اصل چون میدانیم که یکیشون ثابته، پس این دوتا استصحاب هر دو از بین میرن، از این جهت است که ما از برای معارضی از برای اصل ساته نداریم من جمله. پس فرمای شد و یوم شیخ این بود که این اصل براءت اصل براءت از مثل و قیمت جاری نیست. حالا که جاری نشد اصل سلطنه علاوه خودش محکم است و به تنهایی کار میکنه. سیم میفرماید که اون صاحب اون ثمن شما من در مثال هم از که تمن و متا میگم شما عکس کنید و عکس کنید چون مثالا اینجور میگم صاحب اون عین طالفه که در مثال با تمن است نسبت به مال خودش که تبلیغ نشون ملکیتش از او خارج نشده بود قاعده سلطنت نسبت به اون مالش داشت و مقتضای قاعده سلطنت این است که در صورتی که وجود دارد او را عیناً برگردونه و در صورتی که طلب شد بدلش را برگردونه فعلاً اون صاحب اون ثمنی که این طلب شده است به مقتضای سلطنتی که داشته است مقتضای سلطنت چیست که بدل را بگیره اون وقت خیلی قشنگ در میاد ای به مقتضای اصل سلطنه رجوع میکنه عین متاعش را میگیره طرف مقابلن که صاحب مالک تمن بود اونم به مقتضای قاعده سلطنت که اگر مال انسان طلب شد بدنش را بگیرد اونم رجوع میکنه میشه قیمت را بگیره فعلاً همون جوری که مشایخ مثلا فرموده اند که این صاحب عین موجوده رجوع میکرد و اون عین را میگیرد از اون طرف بدل هم ثابت می شود و مقتضای قاعده سلطنتی که نسبتی به صاحب اون مال طالب است. این فرمایشه که از چند جهت انصافش این است که نتوان مساعده کرد با فرمایش شیخ. اما حکومت جوری که بیان کردم دائما حکومت بین اصل سببی است و اصل مسببی لا محاله تسبب باید شرعی باشه و الا مجرد این که سبب ابر شرعی بود و اصل جاری شد مسبب هم اینکه ابر شرعی بود جاری شد تسبب بین هما شرعی نبود یعنی شارع این مسبب را بر اون سبب شارع مرتب نکرده بود حکومت هیچ وقت معنا داره پس اینی که ما گفته میشه در اصول گفته میشه و این که اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی در صورتی که مسبب حکم شرعی باشد سبب حکم شرعی باشد یعنی سبب حکم شرعی باشد یا موضوع زیر حکم باشد مسببم بایستی حکم شرعی باشد مجردی این که باید نمیکن در حکومت بایستی تسبب هم شرعی باشد یعنی ترتب این مسبب بر این سبب باید شرعی باشد در معنی هیچ چیزی نیست پس حکومت را نتوان گفت چی این که استصحاب میکنی سلطنت اون صاحب اون متاعب که موجود است استصحاب میکنیم سلطنتش رو بر اون متاع این متاع رو میتونه برگردونه خب اون برگشتن این متاع به خودش ملازم با این است که این عرض کردم که در مال ملازم این است که اون مالی که طلب شده است ثمنی که طلب شده است شما میگید که در رجوع کردنش این اعمال سلطنت کردنش حکومت داره بر عدم ضمان یعنی لازمه رجوع کردن به مال خودش این است که ضامن مثل و قیمت بشه ضمان مثل و قیمت البته امر شرعی است لیکن ترتب ضمان بر سلطنت که بر سلطنت بر رجوع ترتب شرعی نیست کدوم دلیل گفتم هیچ دلیل نیست هیچ یکی از هیچ دلیلی برای نداریم که کلما رجع صاحب سلطنت کسارت ذمت و مشغولتن هیچ دلیلی چنین دلیلی نداریم پس این که شما میفرمایید که حاکمه یعنی قاعده سلطنت مانع است از جریان اصل براءت چه این که مجرای این اصل براءت که ما همجور که گفتیم استصحاب عدم ضمان اون در مرحله مسبب است، اون در مرحله سبب. عرض ما اینه که به استصحاب سلطنت این رجوع میکنه در اون متاع که موجود است. لازمه رجوع در متاع موجوده این است که ذمه‌اش مشغول باشه به بدل اون ثمنی که گرفته بود. این لازم شرعی نیست چون ترتیبی ندارد، فعلا معنا نداره که بفرمودن شما این که اساس سلطنت حکومت داره بر اساس و اسبرات بر همون مبانی که خودشون به ما یاد داده اند در رسائل، بر مبانی خودشون درستی، اونی که از خود شیخ یاد گرفته اید میند که اصل حاکم در وقتی است که محکوم امر شرعی باشه و ترتب شر تسبب شم از این سبب هم شرعی باشه. اینجا مجرد لزوم است، یعنی لازمه این سلطنت داشتن و رجوع کردن اشتغال ذمه است، نه این است که اشتغال ذمه را شارع در دلیل از ادله مرتب کرده باشد و رجوع به مقتضی سلطنت. پس حکومت درست نیست. اما فرمایشون را بگن یا بس است